بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، موضوع امروز برنامه گفتگوی اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که قطعا گریبانگیر بسیاری از شما شنوندگان عزیز بوده و هست و خواهد بود. مشاوران املاک به عنوان تنظیمگر بازار یا حباب‌ساز در قیمت مسکن، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی امروز که شما میتونید از طریق 30135 و شماره تلفن 162 رابطومی سازمان صدا و سیما سوالات بیشمار خودتون رو از همکاران خوبم در این برنامه بپرسید و جویا بشید. و اما استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو و گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه. پیش از این که وارد بحث جذاب امروز گفتگوی اجتماعی بشیم، بهتون بگم که همونطور که ما را از موج رادیو گفتگو دارید زنده میشنوید، میتونید از روی سایت تلویزیون تعاملی و اینترنتی تیوا، سایت رادیو گفتگو و همچنین سایت ایران صدا به صورت زنده تماشا کنید. و اما تیتر داغ امروز.
تیتر داغ.
مشاوران املاک تنظیمگر بازار یا حباب سازی در قیمت مسکن.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب ما امروز موضوع مهمی رو در برنامه بررسی میکنیم و در موردش سعی میکنیم بدون قضاوت و پیش‌داوری صحبت کنیم. چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
سه تا مهمون داریم امروز. آقای مهندس وحید سرحسابی در استودیو هستن و به عنوان یکی از کارشناسان املاک ما رو همراهی میکنن، با رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک جناب آقای جعفر قلی خسروی گفتگو میکنیم و همچنین میریم سراغ دکتر سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. اما پیش از این سلام به امیر حسین، یادم رفت فامیلیتو، سید آقایی. سخته دیگه حاجی، بسن بکنش آقایی، بکنش
شما
سیدی.
آقایی.
من میگم آقایی،
امیر آقایی هستم.
آقایی برو ببینم چیکار.
خیلی مخلصم مصطفی جان، من هم سلام میکنم به تو و همه شنوندگان و بینندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اجتماعی. بله امروز برنامه‌مون انقدر مهمه که قبل از اینکه سامانه رو اعلام کنیم، قبل از اینکه موضوع رو اعلام کنیم، کلی پیامک اومده. اما شما شنوندگان و بینندگان محترم هم میتونید با سامانه 30,105 با ما در ارتباط باشید و از طریق ایران صدا هم میتونید با ما در ارتباط باشید و به ما پیام بدید.
آره، این اپلیکیشن ایران صدا خیلی جذابه. یعنی مثلا جاهایی که شما رو ماشینتون رادیو آنتن نمیده و خیلی خش و خوش داره، سری اپلیکیشن میارین زنده براتون پخش میکنه و اگر نصبش کنیم فکرم 2 دقیقه زمان بره. حالا میریم سراغ بحث امروز در مورد این که ببینیم آقا مشاوران املاک فقط در نقش تنظیمگرن، یعنی میرن آقا سند رو تنظیم میکنن و لیلی و مجنون رو به هم میرسونن در واقع در حوزه فروش خونه و یا اجاره و اینا، یا نه خودشون میان قیمت بالا پایین میکنن. یادمه چند روز پیش داشتم تو توییتر میچرخیدم، یکی از این آقایونه که معروفه در حوزه خرید و فروش خودرو یه مانیفستی داده بود که کی میگه دلالی بده، چرا میگید ایران نمیدونم جزیره دلالانه و این حرفا. امروز در مورد این دلالی و پدیده دلالی هم مفصلا صحبت میکنیم که بالاخره ببینیم خوبه یا بده، چون الان در حوزه های مختلف اقتصادی دلالا دارن کار میکنن، شدید هم دارن کار میکنن. بعد وقتی هم باشون حرف میزنیم فکر میکنیم مثلا داریم با پروفسور سمی حرف میزنیم، یعنی یه پوزی به خودشون میگیرن که آدم فکر میکنه هر کی ندونه مثلا اینا خیلی زحمت دارن میکشن برای کاری که دارن میکنن. آقای مهندس سرحسابی سلام علیکم.
سلام، درود بر شما، افتخار دارم که در خدمت شما هستم. یه مژده رو بدم که با دست پر اومده.
پر اومدی آقا. حالا اول همین سوال سطحی برنامه، مشاورین املاک فقط نقششون اینه که تنظیم سند کنن یا نه اصلا در قانون یه همچین نقشی هم براشون پیشبینی شده که قیمت گذاری کنن؟
من خواهشم اینه که مثلا وقتی یه برچسب مشاورین املاک رو میزنیم و بعد یک پرسش مطرح میشه، خب یک جبهه ما داریم.
بله.
مقابلمون میبینیم که مثلا اعضای صنف و خانواده هاشون مورد اتهام قرار میگیرن. خب من خواهشم اینه که از همون نقشه واسطه هایی که در خودرو هم استفاده میکنیم بیایم اینجا هم بگیم دیگه، بگیم واسطه های ملک. اساسا واسطه های ملک داستان و کاریزماشون از مشاورین املاک جداست و باید جدا ببینیم.
خب اونا مغازه هاشون مشاورین املاک خورده روش.
نه الزاماً اون چیزی که ما از بیرون میبینیم، یک عده میبینیم که توی مغازه توی دفتری توی دپارتمانی جمع شدن و به همه اونا میگیم مشاورین املاک.
خب دیگه
مشاورین املاک جایگاه قانونی که براشون تعریف شده کاملا مشخصه.
چیه جایگاه قانونیشون؟
به عنوان دلال یا واسطه نقششون تسهیلگری که شما میفرمایید.
تسهیلگری یا تنظیم سنده؟
نه اصلا تنظیم سند جزء وظایف سازمان ثبت اسناد و املاکه.
چرا اجاره نامچه ها و قولنامه و اینا توی مشاور املاک ثبت؟
اینا جزء اسناد عادیه که از چندین دهه قبل تنظیمش نه تنها در اختیار سازمان و در خیلی ریش سفیدا بوده، بعد اومده تنظیم شده در واقع دونه به دونه این مراحل.
یعنی اون اصلا وجاهت قانونی نداره اون سند؟
نه ربطی نمیخوام وارد اون بحث بشیم.
مهمه،
میخوام سوالتون رو یه مقداری عوض بکنیم برای اینکه به نتیجه برسیم. ما برای حل یک مسئله باید اول تعریف درست مسئله رو انجام بدیم، بعد ریشه یابی بکنیم و بعد مشکل رو حل بکنیم. اگه ما قرار باشه این بحث رو با تگ یا برچسب مشاورین املاک ادامه بدیم، مطمئن باشید چند دهه از خود من دارم میشنوم این بحثا رو، این بحثا سرانجامی پیدا نمیکنه. امروز وقتی میگم با دست پر اومدم، یعنی میخوام این صورت مسئله رو یه تاخیر کوچیکی با اجازه شما بدم و بعد بفهمیم که اساسا چرا وقتی افرادی خارج از گود راجع به یک مسئله ای سوالی رو به حق مطرح میکنند به نتیجه
نمیرسه.
سوال رو من عوض میکنم، نقش واسطه ها در افزایش قیمت مسکن چیه؟ نقش واسطه ها در اخلال نظام اقتصادی چیه؟ نقش واسطه ها در چه میدونم اخلال سیب زمینی پیاز چیه؟ ما این سوال رو برای اینکه بگم چرا غلطه، همین الان میتونیم یه سوال مطرح کنیم، بگیم نقش پزشکان در افزایش آمار مرگ و میر کرونا چیه؟ رسالت پزشکان کاهشه، ولی میتونیم سوال مطرح کنیم، بگیم نقش مثلا این در واقع پروتکلی که پزشکان ایرانی میدن برای اینو نمیدونم مثلا بیماران کرونایی در افزایش نرخ کرونا چیه؟ سواله، اشکالی هم نداره، اما سوال غلطیه.
چرا غلطه؟
ما میتونیم بگیم نقش اون عوامل چیه، نمیتونیم برچسب پزشکا رو بزنیم.
حالا بگیم
مثلا نقش پزشکان در قاچاق داروهای خاص،
خب قابل بررسیه.
ممکنه یه تیمی رو گرفته باشن که متشکل از هزاران فرد و صنف و زیرشاخه باشه، دو تا پزشک هم توش باشن.
آقا آقا سرسو ببین من اصلا کلا مدل وایس نه مدل گفتگویم اینجوری نیست، یعنی نمیشه یه بزنی بری، خب باید یکی یکی توضیح بدین. الان اگه شما مثلا بحث مثال کرونا رو زدی، قطعا سوال درستی، اصلا شاید اون پروتکلی که برای درمان وزارت بهداشت در هر جای دنیا برای درمان اون بیماری اون اپیدمی نوشته اشتباهه، پس این نقش مخرب قابل بررسی، میشه بررسیش کرد، سوال اشتباهی نیست،
اما ممکنه به نتیجه نرسه یا نتیجه گرفتنش دیر بشه. من میخوام اینجا یک موضوعی رو مطرح کنیم که جوابش هم میدونیم و میتونیم یک فرمول هم آوردم.
خب بگو الان شما موضوع تو
ما میتونیم بگیم نقش واسطه گران در افزایش یا در به هم ریختن ساختار و سازمان معاملات ملکی
هم واسطه ها دلالن دیگه، منظور
آفرین واسطه ها دلال ها خب. اما چه مسائلی باعث میشه که اون واسطه ها میان در کنار مشاورین املاک میشینن؟ چرا میگم این سوال اشتباهه؟ چون کسایی که این سوال رو مطرح میکنن شاید کمتر داخل این صنف باشن، یعنی از بیرون یه موضوع رو نگاه میکنن، مثلا نگاه میکنن که این مشاور املاک مثلا وحید سرحسابی اومده یه کاری انجام داده، یه ملکی رو گرونتر کرده فروخته.
خب بیا رقبای حسابی اصلا فرق مشاور املاک رو با دلال به من بگو. ما جفت اینا
مشاور املاک اون کسیه که میره جوازشو از اتحادیه میگیره، آموزش میبینه و میره یک واحد صنفی رو اجاره میکنه یا میخره و تو شروع میکنه به معرفی کردن واحدهایی برای اجاره یا خرید یا فروش.
در واقع تو شروع میکنه به دلالی.
نه اصلا دلال، ببینید اون واژه واسطه گری به معنی که الان میرسم نیست، احسن میاد دلالت میکنه بین دو نفر و این دو نفر رو به هم دیگه اتصال میده بدون اینکه منافعی داشته باشه.
خب البته منافعی که داره کمیسیونشو میگیره.
آفر حق و زحمه میگن. حالا اون دلالی که شما مخرب این کارو میکنه، برای همین میگم از بیرون گود دارین دیگه.
آقا سرسو دقت کردی هرچی من میگم؟ میگی آفرین ولی بعد نه. دقت به این قضیه دقت کردی؟
نه. ما کلماتی که داریم استفاده میکنیم بارش زیاده. مثلا میگیم اخلال نظام اقتصادی به این معنی که من یک کالایی رو میخرم احتکار میکنم و گرونتر میفروشم، این تو ملک هم صادقه، تو بازار املاک هم صادقه،
درود بر تو.
ولی در مورد مشاورین املاک توی اون تعریف چارچوب شرح وظایفشون نیست اصلا.
من سوال کنم
بفهم
من موقعی که اومدم فکر میکردیم با هم توی تیمیم، ولی الان میبینم شما اون بری.
آخه میرسیم به اون قسمت که چرا.
آخه ببین وقتم نداریم، من میخوام
از چند دقیقه وقت داریم؟
حالا 45 دقیقه الان داریم ولی دوتا مهمون دیگه هم داریم، میخوام نتیجه گیری کنم. ببین من میگم که یه عمر خودمون علاف در واقع کلمات کردیم بدون اینکه به مصداق‌های واقعیش. خب آفرین الان داره میگه نه چرا مثلا
اول بزن بریم داخل.
آقا خب
بریم داخل مغازه.
برو بریم داخل مغازه بهت بگم که تمام این افزایش قیمت ها از تو همین مغازه ها داره میاد بدون اینکه شما بشین مشاور املاک.
اصلا مشاورین املاک ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه.
چطور ممکنه که توی اون مغازه این اتفاق میفته ولی مشاورین املاک رفتن نداره؟
بریم جلوی دیگه، بریم داخل مغازه.
خب الان سوال من بگو دیگه.
خب بریم برو آقا برو داخل مغازه. ببینید داخل مغازه یک مشاور املاک چند تا کارمند داره، احتمالاً بهش میگن مشاور، رئیس اون قسمت یا به هر حال یه ترکیبات سیستماتیک بسته به مدلش چیده شده. یه فردی میاد بیرون از این آدمایی که داری میبینی، یا ممکنه خود اون مشاور املاک اون رئیس هم باشه.
بله.
خب میاد میگه آقا اگه فایل زیر قیمت بود برای من بخره، من هستم، من دارم، من پولشو دارم، اینم N میلیارد من بمب. این میشه اون کسی که میاد به عنوان سرمایه گذار واژه شسته رفتشه، یا کاسب واژه کف بازاریشه، یا دلال واژه که شما استفاده میکنی. این واژه به اون آدم اطلاق میشه که میاد میگه من این ملک رو میخرم و بعد میفروشم، یا اصلا قراره برای من بفروشی انقدر بفروش، انقدر بفروش، انقدر بگیر. این میشه اون کانسپتی که شما دنبالشی، نه اون صرفا تک زدن روی اون مشاور املاک.
خب من الان بگم یا میخوای هنوز بری تو مغازه؟
بریم.
آخه این که دلالی نیست، خرید و فروشه. دلال یعنی همون کاری که دوستان مشاور املاک دارن انجام میدن. قربونت برم، یعنی دو نفر رو میارن به فروشنده میگه یکم شل کن، یکم صفر کن، نمیدونم الان یکم اخ کن که قیمت رو ببری بالاتر که تاشم کمیسیون. این میشه دلالی. و یعنی اون که میاد میگه پول میده که الان دوباره نقضم میکنی. بعد هر موقع من تعریف کردی نقضم.
ما یه واژه هایی داریم. خب
نه دلال یعنی چی؟
دلال مفهوم علمی و واقعیش همیشه که شما داری میگی.
خب دیگه پس
اما مفهوم عملیاتیش که داره تو کف بازار اتفاق میفته این چیزی نیست که شما داری میگی. مفهومش اینه که من یه کالایی رو میخرم، مشکل ما دقیقاً با اون کسایی که شما استاد منی، با اون کسایی که دارن از بیرون گود نگاه میکنن، اون کسایی که داخله همینه.
من الان تو گودم، من الان بابام دلتون نخواد بعد این همه سال کاسبی و اینا، یک سال پیش یه واحد آپارتمان پیش خرید کرد، موقعی که داشتن میساختنش تازه، یعنی پیریزی کرده بودن، تو مهرشهر کرج متری 7 میلیون تومان. بعد هی مثلا مشتری میومد در ادامه مثلا داشت تکمیل میشد، هی مثلا این 7 تومان شد، 8 تومان شد، 9 تومان، بعد اون مشاور املاکی میگه آقا نفروشی یا گرون میشه، نفروشی، الان شده متری 21 میلیون تومان. یعنی الان که کلید دست ما سه بعد در یک سال با توجه به آموزش های آقای مشاور املاک پدر حقیر 21 میلیون تومان شده و مطمئنم باز با این نفروش شل کنسرو کنه باز میره بالاتر. خب در حالی که اگر واقعا قیمت واقعی اون منطقه رو ما ببینیم که آقا مثلا متری وقتی خونه ساخته میشه میشه متر مثلا 12 میلیون تومان، خب اگر طرف واقعا دلال نباشه و دنبال کمیسیون بیشتر نباشه قیمت رو واقعی نگه میداره، میدونی بالا پایین نمیکنه. این کار الان کی داره میکنه؟ بابای منی که رفته خریده داره میکنه یا اونی که مشاور املاکه؟
ببین شما داخل گود نیستی، شما یه چیزی باز داری از بیرون میبینی. داخل گود به این معنی که بیای 10 سال 15 سال توی حرفه مشاورین املاک کار کنی،
بله،
تمام بک دورا و تمام این دورا و هر چیزی که هست رو بدونی یا لمس کنی.
خب
این چیزی که شما میگی میشه در واقع آیدی سرمایه، رفتی به مشاور املاک نداره. اگه شما مثلا در واقع یک نرخ افزایشی رو داری تجربه میکنی طبیعتا باید مکانیزم مالیاتی بیاد روش، اونو بحث نداریم باش.
خب میگم اون نرخ افزایشی عاملش
چیه؟ بحثم راجع به سوال شماست، سوال شما اینه که چقدر نقش دارن در این اخلال یا تنظیمگری روابط.
من میگم این 7 تومن شده 21، کی این کارو کرد؟
کی خریده پدر شما؟
پارسال.
چه
همین پارسال برج 5.
برج 5 الان نقشش فقط نقش مشاور املاکه که به پدر شما گفته نفروش.
آره
نقش عرضه و تقاضاست.
آ یعنی شما میگید کلا بازار به این سمت رفته؟ رفته به
100% بازاره، منتها اون مشاور املاک اگر شما نقشش رو بخوای نقش مضرش رو بدونی، من دارم در ادامه میگم
آره
شما
بفهم.
یه چیزی در واقع
گیر کردن.
نه میخواستم نگم که گیر کردن،
من فهمیدم ولی میخواستی چی بگیم. خب بگو بگو.
خب ببینید اگر ما کلن در حالا قوانین اسلامی هم که مطرح میشه اگر شما به یک کالا یک ارزش افزوده ای اضافه کنی مستحق دریافت متفاوتش هستی،
بله،
این که شکی توش نیست. اما منظور من از دل یعنی شما اگر به عنوان یک دلال هم قانونی رسمی در واقع سیستماتیک نشستی بین دو نفر داری دلالت میکنی و واسطه گری میکنی، در واقع داری برای خریدار یک ارزش افزوده ای ایجاد میکنی و برای فروشنده هم داری یک ارزش افزوده ایجاد میکنی و پولش بره 1000 تا گرفتاریشو حل بکنه، این خریدار هم یک سرپناهی براش ایجاد میشه. پس تا اینجا که اصلا مشکلی نداری. بحث اصلی اینجاست که من به عنوان مصرف کننده در قامت فروشنده، یعنی من یه ملکی دارم، مصرف کننده هم هستم، هیچ کسب و کاری هم روی این ملک ندارم، میخوام اینو به بازار عرضه کنم.
خب
از اون طرف میام وارد مشاور املاک میشم، مشاور املاک میگه که خب اوکی من اینو برات فایلش میکنم میفروشمش. از اون ور ما افرادیو داریم که میان روی این فایل و میخوان اینو بخرن، این میتونه باز یک مصرف کننده بازار باشه یا بیاد یک افرادی باشن که بدون ایجاد هیچ گونه ارزش افزوده‌ای کره بگیرن از این ملک. ما در مورد اول باید مکانیزم سگانه بازار رو جوری طراحی کنیم که مصرف کننده در قامت فروشنده و مصرف کننده در قامت خریدار به همراه اون مشاور املاک تو یک حلقه بسته منافعشون تأمین بشه، به اضافه این که منافع دولت که حاصل انجام این معامله هستم گارانتی بشه.
خب
اما الان به دلیل این که این اتفاق نمیفته افرادی خارج از این چرخه میان و وارد میشن و اخلال ایجاد میکنن، اما در داخل مغازه هایی که شما اسمشو میذاری مشاور املاک این اتفاق میفته.
من نمیذارم، البته اسمش هست.
هست
من.
مردم میذارن. خب. این اونجا میفته، طبیعتا اون برچت رو شما مجبوری بزنی، میگی مشاورین املاک مخل این موضوعات هستن. خب. و این کل ماجرای معاملات املاک ایرانه. حالا اومدیم دنبال راهکاریم، الان پس صورت مسئله رو درست متوجه شدین دیگه. ما افرادی میان به عنوان مداخله گران، نه اسمشو میذارم واسطه نه دلال که شما با اون مفاهیم اصیل دلالی قاطیش نکنی، ما یک مداخله گرانی در بازار داریم. اینا بعضی موقع ها هوس میکنن میان بازار دچار تنش میان وارد میشن، کمتر و بیشتر بعضیاشون هم مداخله گران سنتی پا به قرصن. مشاور املاک یک معامله 1 میلیاردی انجام میده، 2.5 میلیون تومان مثلا از اون ور میگیره، 2.5 میلیون تومان از این ور میگیره، میشه 5 میلیون تومان. اما اون کسی که مداخله گره میاد این واحد 1 میلیاردی میخره، 200 میلیون تومان میخوره. یعنی شما باید اون آدمو ببینید که یه گام، یعنی یه پله این ملکو جهش میده. بعد میگیم خب مشاور املاک، آره نقش داره. میدونی چرا نقش داره؟ چون ما تقریبا 1 ساله اومدیم دخالت کردیم در حق الزحمه. میگیم آقا حق الزحمت زیاد بوده، اینو نصفش میکنیم. وقتی حق الزحمه من مشاور املاکو زیاد بکنی، من مثال میزنم، منو زیاد کم بکنی، من مجبور میشم از مداخله گران بازار کمک بگیرم
که پول در بیارم.
آفرین که پول در بیارم. بگم که حالا آفرینو گفتم،
نه برو تو تا آخرش برو آفرین، من به عادت کردم بهت. خب
مداخله گران بازار در مجموع به نفع من مشاور املاکه. چرا؟ چون بازار مصرف منو گارانتی کرده، میگه هر چی ملک بهت خورد پول لازم بود من میخرم. به اضافه این که من با اون که اصلا قرار نیست که صحبت حق و زحمه بکنم، که انقدر میخرم انقدر میفروشم انقدر میگیرم. اینه که میگم ما به عنوان تئوریسین حوزه بازار یه ذره بیام داخل این مجموعه. حالا راهکار، آقا من میگم من اومدم اصلا اینجا امروز وقتی میگم با دست پر اومدم، اومدم یه راهکار بگم. یه مقاله ای چاپ کردم در روزنامه سمت سال 96، اصلا فکر کنم دیدم نشد، در لابلای اون سبزی ها گم شد. این بود که آقا اگه میخواید یک معامله امن ایجاد کنید بین خریدار واقعی، فروشنده واقعی و یک واسطه‌گری درست انجام بدید، مکانیزمش اینه. یه مکانیزم خیلی ساده داره. اومدن در واقع بحث کردن که کد رهگیری و همین قراردادی که شما مطرح میکنید، کد رهگیری واقعا شمشیر لینچانه، یعنی میتونه بسیار مؤثر باشه و هست، میتونه یک اهرمی باشه که من از مشاور املاک به عنوان عامل استفاده کنم و بیام خیلی کار دیگر انجام بدم. ما امروز 10 سال، حدود 1 دهه از عمر کد رهگیری میگذره، باید یک تغییراتی توی این مکانیزم ایجاد کنیم که منافع عرضه، منافع تقاضا، منافع واسطه و منافع دولت به عنوان یک نهادی که قراره بیاد این تسهیلگری و اوضاعش رو بهتر کنه تکمیل بشه. امروز من با این فرمول اومدم. حالا اگه با سوالی داری من در خدمتم.
مخلصم. امیر حسین چه خبر از پیام ها؟
خب اول که یه نفر نوشت علیرضا از کرج نوشته سلام موجیتون باحال، روک مصطفی لایک داری علیرضا از کرج نوشته.
چون همشهری منی من خوشت اومد، دمت گرم.
مشاورین املاک میرن تو دیوار ملک 700 تومانی رو میزنن 900 تومان، بعد تو مغازه همون 700 تومان رو میفروشن 750، میگن ما داریم از دلال ارزون تر میدیم، هم سود کردن هم ادعای ارزون فروشی دارن. نوشتن مگه این روزا کسی میتونه ملکی بخره تا اصلا با مشاورین املاک کاری داشته باشه؟ نوشتن حقیقت داره که وام مسکن جوانان شده 1 میلیارد. و نوشتن سلام خسته نباشید، مشاور املاک کارش اینه که حباب بسازه و سود کنه، چرا با این قضیه مشکل داری؟
آره چرا انقدر میگی نه مثلا واقعا موندم. فقط اسم آدما رو داری عوض میکنی.
نه مشاور املاک یک عامله، یک معلول عامل نیست. مشاور املاک خودش هم میگم من نمیدونم دفاع کنم، ولی واقعیت بازار رو میگم چون راه حلش رو دارم. مشاور املاک یک قربانیه، قربانی این سیستم، بعضن هم خودش تو نقش این قربانی یه قربانی لول بهتری از اون مصرف کننده.
واقعا عجیبه که در این لحظه ما نشینیم که مشاورین املاک قربانی هن در حوزه مسکن.
بله.
واقعا عاشق آقای سرحسابی شدم با این عبارتی گفتین، یه جوری گفتی من با دست پر اومدم، گفتم الان اسنودن اومده اینجا.
صبرت
کنه،
صبرت کنه.
خب بذارم با آقای جعفر قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک سلام کنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی؟
جعفر قلی نیستم، من مصطفی قلی هستم، شهرتم خسرویه.
خب من الان چی صدا کنم شما؟ الان برای من اینجوری نوشتن آقای خسروی بگم؟
بله کافیه.
قربونتون برم. خوبین آقای خسروی؟
من خیلی ممنون متشکرم از اینکه صدای شما رو میشنوم.
بله
من با اینکه ناراحتی قلبی دارم الان بیرونم و بعضیت افتخار میکنم که
افتخار برای من که با تو ما دارم با شما دارم صحبت میکنم و خیلی هم مخلصم. آقای خسروی نازنین، ما سوالمون اینه که آیا مشاوران املاک صرفا در بازار نقش تنظیمگر دارن؟ یعنی آقا مثلا خریدار فروشنده اجاره دهنده و اجاره کننده، اینا رو با هم دیگه دستاشون میذارن تو دست هم دیگه و بعد یک سندی رو در واقع امضا میکنن، تنظیم میکنن و بعد کمیسیونشون رو میگیرن. یا نه الان در این روزگار مشاورین املاک تبدیل شدن به حباب ساز در قیمت مسکن، یعنی بالا پایین میکنن قیمت مناطق مختلف.
نه من اولا ممنونم از شما که با صدای قشنگت فرمودی که ما قربانی هستیم.
حتی من نگفتم، آقای سرسابی فرمودم،
آقای فرمودن فرمودن دهنشون و زبونشون میبوشم. بعد اومدتون برسنم که من دلالم، دلالت کنندم و دلیل آورندم بین دو فرد تا اینا رو به اون برسونم و همیشه این دلال نقش آورنده قیمت پایین رو داره. چرا؟ برای این که زودتر این به قیمت برسن، به ترازی برسن و این بتونه حق و زحمتش رو بگیره. این اصل کار مشاور املاکه. اما من میگم مثلا فرض فرمان رئیس راهنمایی رو،
آقای خسروی صداتون رفت. خب آقای خسروی، خب صداشون قطع شد، دوستان دوباره تلاش میکنن و میارمشون رو خواهد. تو پیام جدیدی داری؟
آره، نوشتن تو کشوری که تعداد مشاور املاکی ها از سوپرمارکت ها بیشترن چجوری میخواد نظارت بشه اصلا روی قیمت گذاری؟
آره اینم یه سوال خوبیه.
خب ببینید، مشاورین املاک تعدادشون زیاده اما به نسبت سرانه، به نسبت که در دنیا هست، نه عدد قابل قبولیه. ولی موضوع اینه که اینا در واقع توی دنیا فرقش، دو تا فرق عمده داریم در قالب مشاورین املاک. فرق اولش اینه که ما در مثلا کانادا به عدد انگشتای دست نمیرسه اون ریلیتورهای بزرگ که سازمان و کمپانی هستن و ما بقیه تحت قوانین ایالتی زیر مجموعه اینا.
اصلا یعنی مکانیزم سازمان... کاریشون هم فرق داره.
مکانیزم هم داره. دومی فرقی که دارن اینه که در واقع دلال یا واسطه‌ای که در اون برای آب هست نمایندگی میکنه از یه سمت تقاضا یا سمت در واقع عرضه. نمیتونه من نماینده دو سمت باشم،
یعنی وسط با نمیسته.
دقیقا، اصلا وسط وایستدن خودش تالیفاسده، یعنی عمده مشکلاتی که همینه. اینو میکشه بیرون یه حرفی میزنه، اونو میکشه بیرون یه حرفی میزنه. این اصلا اساس بنیان این، من باید نمایندگی و دفاع کنم از حقوق اون کسی که دارم براش کار میکنم و اون پول میگیرم. و نکته سوم اینه که تقریبا بین 1% تا 7% نرخ رو تعیین میکنن برای دستمزد که خودش هم این جلوگیری میکنه از فساد و این هم داینامیکه. یعنی من مثلا ممکنه با یه آدمی توافق کنم طبق قانون که ازش 10% بگیرم، 5% بگیرم یا اصلا نگیرم.
خب آقای خسروی اومدن، آقای خسروی قطع شد، میفرمودین
توافق بکنم یعنی چی؟ من نرخ دارم، نرخ دارم، قانون نرخم رو باید عمل بکنم. اگر من خلاف از نرخم بگیرم 4 برابر اون اضافه دریافت جریمه تعدیلات، علاوه بر این که باید رضایت مالک رو هم، رضایت متعامل رو هم جلب بکنم.
نه
من شما سرسا